این روایت تواتر معنوی داره عزیزان. تواتر معنوی یعنی این معنا رو از بسیاری از جاهای معتبر دیگه از اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و انبیای الهی شنیدیم. حالا ممکنه به این لفظ نبوده باشه ولی معناش همین مسئله رو داره. تو صفات مؤمن هم میتونید پیدا بکنید اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگری بپسند. نگاه کن ببین حرفی که میخوای به فلانی بزنی همینو اگر به خودت بزنه ناراحت میشی یا نه. اون بلایی که داره تو غزه سر اونا میاره، تو لبنان، تو زاهیه داره اینجوری کشتار میکنه، اگه کشور خودت بود چی میگی؟ اینا آدمن دارن کشته میشن، بچه‌ن دارن تیکه تیکه میشن، پدری که میاد خاکو کنار میزنه میخواد بچه‌شو بکشه بیرون. قلب مگه نداریم؟ دل نداریم؟ آدمی ما اومدن تقسیم بندی کنه. شیطونم کارش همینه ها، تیکه تیکه کردن مردمه، قسمت قسمت کردنش. اینو بدونید ها، اسمش هم میذاره استقلال، میگه کردستان مستقل، نمیدونم چیچی مستقل، شمال مستقل، جنوب مستقل، میخواد تیکه تیکه کنه، میخواد تجزیه کنه. تو یه ده هم اگر باشه میکنتش بالا ده و پایین ده، به جون هم دیگه میندازه این دوتا رو. این از تفرقه فکر نکنیم، بین دهات و کشور فرقی نیست، کار میکنه. این اعتصام جمعی، این دست به دست دادن جمعی، این اتحاد، اونا میترسن، لذا یه تیکه پارش میکنه که تو دلت نسوزه بگی فلان کشور است، فلان قومیت است. کجا ما یه همچین چیزی داریم؟ امت اسلامیست نه کشور. نه بر خدا از این چیزهایی که آدمو بی غیرت بار میاره. ببینی و دلت کنده نشه از جا، حالت اینجوری. حالا تو تلویزیون امروز حالا آدم میبینه بعضی چیزاش، هم دیدید صحنه ها رو شطرنجیش میکنن، آدم نمیبینه. حالا دیگه چقدر آدم میتونه قساوت قلب داشته باشه؟ حالش منقلب میشه آدم میبینه. و من رضی اخیه المؤمن به ما یرضاه لنفسه. تو روایات ما داریم کسی که راضیه به فعل قومی باشه فهو منهم، از جزء هموناست، راضیه، رضیت بهی. اونایی که راضی شدن به جریان کربلا، ما که نجنگیدیم، نیومدیم جلو امام حسین علیه السلام بایستیم، نه، ولی راضی بهش بودید. شما جزء همونایید، جزء همونایی که با ابا عبدالله علیه السلام جنگیدید. راضیه به فعل قومی نبودن. من هر چقدر که میدونم اعلام انزجار بکنم به هر طریقی که میتونم، من راضی نیستم به فعلی که داره انجام میشه، به ظلم و کودک کشی که داره انجام میشه راضی نیستم. من به روی شما هیچ وقت لبخند نخواهم زد. تو حالت فردی داره پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن تو روی گناهکار نخندید، تایید گناهش نشه. گناهی داره انجام میشه، بخندی تایید گناهشه، نخندی تایید نکنی. مثل بچه کوچیک تصور بکنین یه فوشی خدای نکرد یه حرف زشتی بزنه، شما یه لبخندی بزنه، خب این که تایید گرفت که. بعد اون حالت غضب رو ببینه، اون حالت ناراحتی شما رو ببینه. دیده الان دشمن اسلام تو امت اسلامی حالت غضب رو دیده، کلاه خودمون رو قاضی کنیم. دیده حالت غضب رو دیده، یا بعضی از کشورهای اسلامی مسیر کشورشون جاده باز کنه برای سلاح برای دشمنان اسلامه، اجازه رسیدن به امکانات رو به اینا نمیدن، اسم خودشون هم گذاشتن مسلمون. بیغیرتی کولاک میکنه. میلیاردی مسلمون داریم، دارن میکشن بچه هاشونا، ککه کسی هم نمیگزه، مشکلی هم با هیچی نداره، راضیه به فعل اونورم هست. تو کشورش هم سفارت خونه داره اسرائیل، میاد پذیرایی هم ازش میکنه، کمک مالی هم بهش میکنه، حمایت هم میکنه. کجا رسید؟ این دین پیغمبر بود یا یه پوسته ازش ساختید؟ ادای دینداری که کاری نداره، پوسته دینداری که کاری نداره. پناه بر خدا. و من لم یجزع علی المصیبت حین تصیبه، کسی که جزع و فزع نمی کنه تو موقعیتی که مصیبتی، مسئله، حالا مشکلی، کسیش از دنیا میره، عزیزش از دنیا میره، مسئله پیدا میکنه، چیزی پیدا میکنه، جزع و فزع نمی کنه، داد و فریاد نمی کنه. صبر رو اهل بیت علیهم السلام به سه قسمت تقسیم کردن: صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت. اون قسمت صبر بر مصیبتشه. اذا اصابت و مصیبتون قالو انا لله و انا الیه راجعون، این حالت آرامش و سکینه قلب داشتن. این به معنی بی غیرتی نیست، نه، آرامش داشتن، عمل کردن و ولی جزع و فزع بالاخص خروجی این مسئله تو روایات ما فراوان داریم، نسبت به خداوند، نسبت ناعدالتی به خداوند دادن و حرفای بی خود زدن. بعضی موقع آدم میبینه دیگه تو این بیزه رو میری تو تهران یا حالا جایی دیگه، طرف عزیزش از دنیا رفته، خدایا این حقش نبود، این درست نبود. آدم میبینه یه مسائل دیگه ایه، مالش مسئله به امتحان الهیه اشکالی میخوره، خیلی جا هم برای آموزش به خود آدمه و حجت به خود آدم تموم بشه. فلانی تو که ادعات میشه یه مصیبت کوچیکی گیر بکنی همه چی از یادت میره، همه اون الحمدلله ها و شکرها ادا در آوردن بود. یه مشکل پیش بیاد یادت میره خدا هست، یادت میره توکلت به کجا باید باشه، یادت میده شکر نعمتت کجا باید باشه، همه رو پشت پا بهش میزنی. اینجور آدم هم اگر آدمی آدم صبوری باشه شیطون بهش راه نداره. و من رضی به ما قسم الله له ولم یهتم لرزقه، کسی که راضی بشود به آن رزقی که خدا براش قرار داده، پاشو فراتر نزده، رزقش حلالش اون چیزی که خدا قرار داده. نوعا تبادر این مسئله، مسئله پا فرارتر گذاشتن از اونجایی که حقم نیست، او نرومه فلحق ما لیس بالحق، اون جایی که حقم نیست حق خودم بشمارم، برم سراغش. انقدر مال، انقدر قرارداد بستیم اینجا، انقدر کار بکنیم، ای حاج آقا حقوقم کمه، حالا از فلان شرکت فلان موقعیت انقدرم ور میداره، یعنی این حق من نیست نه حق تو نیست. حواست باشه انقدر قرارداد بستی باید انقدرم حقوق بگیری. از حق خود پا رو از جلیم خود دراز کردن، نوعاً هم اینا عزیزان اینطوری اتفاق میفته، طرف حق دیگری رو حق خودش میشموره. تو طول تاریخ ببینیم اون صهیونیست ملعونی که داره کار میکنه نظرش نسبت بقیه آدم ها چیه، ببینید اینا رو توی عهدنامه هاشون، تو اساسنامه هاشون اصلا آدم های دیگر رو آدم حساب نمی کنن. میگه حیوانات بر دو نوعن، یه سری حیواناتی که از ما نیروی کار اونها و از گوشت اونها استفاده میکنیم، یه سری حیوانات هوشمند داریم مثل همین انسان‌های دیگه که از هوش اونها و قدرت عقلی اونها استفاده میکنیم، همه اونها زیر مجموعه ما. این آدم به خودش اجازه میده که قانون تصویب کنه، کاپیتالاسیون تصویب کنه، حق توحش، چون اونها آدمن و ما وحشی هستیم، باید میاد تو مملکت ما. بابا تو 50 سال پیش تو کشور ما همین بود، رضوان خدا بر حضرت امام فریاد زد تو این مسئله، گفت اگر سگ اونا بیاد عالم ما رو اینجا بگیره باید بریم تو کشور خودشون محاکمش کنیم، اجازه نداریم، ما این لیاقت رو نداریم، این صلاحیت رو نداریم، چون ما وحشی هستیم. اسمش حق توحش بود، از ما پول میگرفتن، مستشار اون که میامد تو کشور ما. چه عزتیست امروز خدا به ما داده، ما رو وحشی تصور میکنن، تو فیش حقوقیشون ما پول میدادیم که آقا بیاین ما وحشی هستیم شما آقایید. کفار اینجوری استحواذ میکردن، اینجوری سلطه داشتن. به فضل خدا امروز التماس میکنه که آقا فلانجا رو نزن، یا بیا حرف بزنیم، بیا چیکار بکنیم، اونم هیچ تصویر خوبی ازش نداشته باشید. یعنی خیلی ساده انگاریه، کسی فکر کنه بالاخره این ملعون نشسته داره فکر میکنه میگه یه خیلی هم به ایرانی‌ها برسونیم، بالاخره بیایم یه مذاکره‌ای بکنیم، یه خیری برسونیم، یه کاری برای اینا انجام بدیم. من دلم برای ایرانی‌ها میسوزه. تصویر میشه تو ذهنتون این شخص ترام مثلا یه همچین تصویری بکنه نسبت به ماها دلسوز باشه؟ یه همچین آدمی که داره از رژیم صهیونیستی تمام قد داره پشتوانه‌شه، داره نسبت به هسته‌ای میگه آقا رژیم صهیونیستی هسته‌ای داشته باشه، دارم میبینم کشتارشو، دارم نسل‌کشیشو میبینم، ولی این همه کلاهک هسته‌ای داشته باشه، ولی تو که هیچ کدوم از این کارا رو میکنی نداشته باش، زور داره میگه. و به فضل خدا به فرموده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. اینو بدونیم، اتکالمون به خداست. کفار اومدن داد زدن بعد جنگ احد، نحن لنا عزا ولا عزا لکم، بوت عزا مال ماست. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن جوابشون رو بدید، ما همین شعار الله مولانا ولا مولا لکم، این همه شهید داده بودن، الله مولانا ولا مولا لکم، کیا از دست رفتن؟ حضرت حمزه یار پیغمبره. عزیزان حضرت حمزه حالا خیلی در شأن ایشون روایت‌های مفصلی هم داریم از خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. اصلا عامل حزن گفتن، حزن این ناراحتی. خیلی قلب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فشرده شد. یاری کرد پیغمبر در روزی که هیچ کس یاری نکرد، حمایت کرد. خدا هم اونجوری بهش اجر و قرب داد، اونجوری خدا بالا بردش، نصرت الهی رو داشت. اگر میشینیم حرف میزنیم اینا رو هم دقت بکنیم عزیزان، چی بود که حمزه سید و شهدا رو برد بالا؟ خب از اون برم که تبت یدا ابولهب داریم، ابولهب این وطن بریده با دست اون، اون کسی که پناه بر خدا اونجور اذیت کرد پیغمبر رو. فامیل بودن که ملاک نیستش که، چجوری کنار پیغمبر ایستادن و حامی بودن. کلام آخر، همه اینها عزیزان به واسطه اون تبعیتی که از امامشون داشتن بالا رفتن، موقعیت شناسی که داشتن. میاد خدمت امامش اعتقاداتش رو، آقا ببینید اعتقادات من اینه، بگید کدوم درسته کدوم غلطه، ارائه میکنه خودش رو نسبت به امامش. تا آخر عمرش پای کار امامش میریسته. تو احکام، اخلاق، اعتقادات ما خیلی از مدیونی هایی که داریم برای این بزرگانه، روایاتی که از اینها به ما رسیده، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رو منتقل کردن به ما. اینا چیزای ویژه‌ایه و به فضل خدا انشاءالله به برکت همین نامی که از این بزرگان میبریم که اینا اسمشون هم برکت داره، خدا این توفیق رو به ما هم بده بتونیم فرهنگ خدا محوری، فرهنگ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو، این رو نشونما بدیم، این بین مردم پخش بشه، یه جوری باشه انشالله به فضل خدا رشد این فرهنگ باعث بشه عوض بشه اون فرهنگ غربی و آلودهی که میخواد آدمها رو دنیا پرست بار بیاره، اون فرهنگ از قلبها بره که استحواذ شیطان براش پیش نیاد انشالله. به همین مقدار زمانمون تمومه، فقط یه سلامی به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بدیم انشالله قلبهامون متوجه حضرت ابا عبدالله علیه السلام باشه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم
در برنامه امروز بر بال سخن، سخنرانی حجت الاسلام سعیدی آریا را شنیدیم با موضوع ابزارهای شیطنت‌آمیز شیطان برای افراد و اقوام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه که شنیدیم سخنرانی حجت الاسلام سعیدی آریا بود در برنامه بر بال سخن. ساعت 12:30 امروز این سخنرانی برای شما تکرار خواهد شد. افتخار ماست که همچنان از رادیو معارف همراه شما باشیم و از شما دعوت میکنیم که همراه باشید با ادامه این بخش از برنامه ها با حکایت آزادگی، خاطرات آزادگان سرفراز در این برنامه.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت واقعیت برای خودم معمول لازم افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه حکایت آزادگی خوش اومدین. گفتن و شنیدن از آزادی و آزادگی و آزاد مردی همیشه دلنشین و شیرینه و ما هم با برنامه حکایت آزادگی به بازخوانی و شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون میپردازیم. مهمان امشب ما جناب آقای جمشید غلامی نتاج هستن، پاسدار عزیزی که هم در زمان دفاع مقدس و هم امروز لباس سبز سپاه رو به تن دارن و باعث افتخار این مرز و بوم هستن. دعوت میکنم تا پایان برنامه حکایت آزادگی در کنار ما باشید تا با این آزاده پر افتخار کشورمون بیشتر آشنا بشیم.
این جانب جمشید غلامی نتاج، عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در عملیات فتح المبین که سال اول سال 61 این عملیات انجام شد، در آن عملیات شرکت داشتم و منطقه عملیاتیمون منطقه دشت عباس بود. در آن عملیات ما از تیپ سارالله که الان لشکر سارالله شد عملیات داشتیم، گردان فاطمه زهرا، گرهان مالک اشتر که صبح روز دوم سال 61 ماه اول که در اون تپه‌های مشرف به دشت عباس قرار استقرار ما بود و در این گذر که مورد هجوم تانک‌های عراقی قرار گرفته بودیم، در اون موقعیت ما جاده هست به نام جاده شوش دسفول اگر خاطرم باشه، زیر اون جاده ما مستقر شده بودیم و نیروهایی که اونجا بودن از نیروهای خودمون، از بچه های بسیجی و نظامی که ما هم با اونها بودیم و خودمون یک گرهان بودیم که 10 تا از تانک های ارتش ما با ما بودن. البته نیروی تهاجمی عراق اونم از زرهی بود، تعدادشون خیلی بیشتر از نیروهای ما بود، یعنی نیروهای مجرد یا تانکی ما، چون که اونا با تانک عملیاتشون رو شروع کرده بود. لحظه تانکای ما عقب نشینی کردن، به ما دستور عقب نشینی نداده بودن که در اینجا فرمانده ما نمیدونم به چه علل بود که از ما دور شده بود، یعنی پیش ما نبوده و معاونیت ایشون به نام شهید جعفر بزرگی که معاونیت این گرهان را به عهده داشت شما بود و گرهان را رهبری میکرد و تا زمانی که این برادر عزیزمون به درجه رفیع شهادت نرسیده شد و گرهان بدون هدایت کننده موند که ما چند از برادرها بودن که با هم صحبت کرده بودیم که این برادرها ما چیکار باید بکنیم که جلوی این نیروها بیستیم و نیروهای خودمون، یا این که ما با اینا موفق بیاییم یا نیروهامون از این معرکه‌ای که ایجاد شده بود نجات پیدا کنن، که ما جمعاً 30 نفر تصمیم گرفته بودیم که جلوی عراقی‌ها بیستیم، چون که سلاح ما RPG و سلاح مثل کلاشنکوف و جسه بود. ما 30 نفر که تصمیم استقرار رو گرفته بودیم با صدای بلند به دیگر برادرها خبر دادیم که شما میتونید از این نقطه خودتون رو دور کنید و ما اینها را سرگرم میکنیم که شما بتونید به این عقب که ما دوباره، یعنی نیروهای ما تجهیز بشن بتونن دوباره به در مقابل اینها قرار بگیرن و این تصمیم انجام شد که ما 30 نفر به مدت 3 ساعت و نیم یا کمتر بیشتر در حدود 3 ساعت و نیم همین سلاحایی که داشتیم، مهماتی که داشتیم مقاومت کردیم. دیگر تانگارم چون که ما در یک قسمت از طرف خودمون به طرف اون از زلش سمت راست نیروهاشون تانگارشون بودیم، تانگار رو متوقف کرده بودیم چون که نمیتونستن حرکت کنن، در واقع گوشه با قول ادای نظامی نلعصبیشون بودیم، نه نمیتونستن حرکت کنن تا اینکه این قسمت رو از کار بندازن.
مقام معظم رهبری مدظ الله العالی دوران سخت اسارت رو ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نامیدن و فرمودن شما آزادگان به خصوص با این تجربه سنگینی که از سر گذرانده اید و حالا به حمدالله وارد انبوه اجتماع این ملت شده اید، باید هر کدام مثل ستاره‌ای بدرخشید و مظهر و سرمشق و نمونه وفاداری به آرمانهای اسلام و اصرار بر پیمودن راه انقلاب و کانون روشنگری علیه مطامع استکبار باشید. دوستان همراه، با آزاده بزرگوار جناب آقای غلامی نتاج همچنان همراهیم و خاطرات ایشون رو از روزهای آزادگی و اسارتشون میشنویم. در این بخش حکایت روز اسارت ایشون رو از زبانشون دنبال میکنیم.
مهماتمون به اتمام داشت میرسید که یکی از برادران فداکار، خب ما نمیشناختیم ایشون، با یه توییتر لندکروزر با یه سرعت خیلی جالبی مثلا تو اون دشت و اون منطقه جدن مثلا خیلی جالب انگیز بود، دو تا گونی به صورت گونی مانند مهمات برامون خالی کرد، پرت کرد و خودشم رفت، ولی بعدارم اون میگفتیم بین را بلویتان اونو زدن که این مهمات به دست ما رسید. ما خیلی خوشحال شده بودیم که دو تا از برادر رفتن سراغ اون که حالا نمیدونم مشیت خدا بود یا اونها گراگیریشون دقیق بود، مهمات زده بودن، یعنی اون دو تا برادرم هم همراه با اون مهمات شهید شده بودن که دیگه مهماتی ما در بساط نداشتیم. از تعداد برادران 30 نفرمون 22 نفر از برادرامون شهید شدن، از جمله معاونت فرمانده برهانمون، 8 نفر ما که بنده هم جزو اونا بودم به اسارت در آمدیم. از این 8 نفر 3 نفرمون زخمی بودیم، 5 نفرمون سالم. که زمان این تانک ها اومده بودن دیگه زیر جاده، ما این طرف جاده بودیم اونا اون طرف جاده. اولین نیرویی که بار سر خود بنده اومده بود یه سرباز عراقی بود، با لهجه عربی خودش شروع کرد صحبت کردن که خب ما از عربی سر در نمی آوردیم اونطوری که ایشون صحبت میکرد. ما یه سری صحبت ها را قبل از عملیات در رابطه با آیا تشنه هستید، آب میخوای، غذا میخوای، اینها رو به ما گفتون. ولی اون که اونطور صحبت میکرد ما متوجه نمیشدیم، همینطور نگاهش میکردم. اون که با ما عربی صحبت میکرد ما با دست تکون میدادیم به این شکل که ما خیلی عصبانی شده بود، گرنگرنگ کشیده بود. که خلاصه به همون طریق کار خودشون که یه سرباز دیگه اومد مانع این کار شد، که حتی حالا ما این 8 نفر تقریبا نزدیک هم بودیم دیگه، گفت دستاتون میبریم بالا، ما فقط اشاره میکردیم که از زبان شما چه سر در نمیاریم. تا اینکه یه افسر عراقی ازشون پیاده شد، از تانک پیاده شد، اومد یه پیرنی که از بچه ها را در آورد اونو پاره کرد و یه مداره با سیمای تلفن دستان رو از پشت بستن و اونجا رو سوار یه تانک کرده بودن از این نفر برا که بلند کرده بودن. خود بنده روی اگزوز، اگر برداره این گیره چیز هستن متوجه هستن اگزوز نفر برا تخته، باید همطور اگزوز این نفر بر نشونده بودن.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند، اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل، اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل، اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی، مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست.
در دوران اسارت گروه سرود و گروه نمایش داشتیم. بچه ها توی مناسبت های مختلف مراسم می گرفتن. البته اینها همه دور از چشم بعضی ها برگزار می شد و یکی از بچه ها نگهبان می شد و مراقب بود که عراقی ها متوجه نشن. توی یکی از این برنامه ها که بچه ها سرود می خوندن، نفرات ردیف پشتی گروه به علت اینکه شعر رو حفظ نبودن، برگه ای رو که روی اون شعر نوشته بود به پشت نفر ردیف جلو چسبونده بودن، که یه مرتبه وسط اجرا برگه افتاد و بچه ها نتونستن سرود رو ادامه بدن و فضای برنامه به شوخی و خنده تبدیل شد و اون روز به علت اون اتفاق بامزه بعد از مدت‌ها کلی خندیدیم و روحیه بچه ها خیلی عوض شد. برای همین به ذهنمون رسید یه گروه نمایش طنز طراحی کنیم و هر چند وقت یه بار بچه ها رو بخندونیم. خاطره ای از آزاده سرافراز، آقای سعید زندی از بسیجیان داوطلب کرمانشاه. همچنان با شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف. آقای جمشید غلامی نتاج، بسیجی و پاسدار و آزاده عزیزی که مهمان برنامه امشب ما هستند و داریم از حرفای دلنشین ایشون بهره مند میشیم.
در حدود این را نزدیک 3 کیلومتر به همین طریق ما اومدیم عقب. بعد از اینکه اومدیم عقب یه افسر سروان بود اومده بود جلو، بابا این لند که اون موقع مزور نمیشدم الان به همسرم گفت هذا حرس خمینی هذا قباد الخاص. حالا اون زمان که این حرف زده بود من یه شلوار پلنگی تنم بود، اینا فکر میکردن که ما از نیروهای کموندو هستیم، که خب ما که متوجه نشدم و با یه بنده خدایی دی بود به نام مجید قلاس، از برادران نظامی بود، افسر وظیفه بود، بچه مشهد، ایشون هم گفتشون هذا هم هر از خمینی قباد الخاص، با اون هم گفت بود پاسدار از نیروهای